أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث حدیث خوانی در کتاب ایمان و کفر بودیم و در باب دعائم الاسلام تا حدیث 1494 به عدد کتاب و 1502 به عدد نرم افزار جامع الاحادیث رو هم سند رو بررسی کردیم، هم دلالت رو بررسی کردیم و امروز روایت صحیحه 1495 را به عدد کتاب و به عدد نرم افزار 1503، این روایت صحیح است و همه روات اون ثقه هستند که حالا تفصیلش رو عرض میکنم. علی ابن ابراهیم عن ابیه و ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار جمیعا عن صفوان عن عمر ابن حریث قال دخلت على ابی عبد الله علیه السلام و هو فی منزل اخیه عبدالله ابن محمد. خب این روایت رو مرحوم کلیدی از دو طریق نقل کرده، هم از طریق علی ابن ابراهیم و هم از طریق ابو علی الاشعری. از طریق علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم هم عن ابیه، اینا هر دو ثقه هستند. از طریق ابو علی الاشعری که او هم از محمد ابن عبد الجباره، اینم هر دو ثقه هستند. یعنی هم ابو علی الاشعری ثقه است و هم محمد ابن عبد الجبار. حالا هم طریق علی ابن ابراهیم عن ابی و هم طریق ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار، اینا هر دوشون، یعنی هر دو طریق، از صفوان نقل کردن. صفوان چون که اسم پدر را نیاورده اینجا مشترک می شود و باید به حساب راوی و مروی عنه طبقه این روایت و شخص این راوی را به دست بیاریم. خب این صفوان هم ثقه دارد هم غیر ثقه دارد، اما اون که اون صفوانی که ثقه هست صفوان ابن یحیاست. صفوان ابن یحیا، ببینیم آیا اینجا صفوان ابن یحیاست یا نه. اینجا به لحاظ محمد ابن عبدالجبار، یعنی به حساب شخص راوی از صفوان، طبقه این راوی را و شخصیت خارجی صفوان را میتونید تشخیص بدید. یعنی صفوان ابن یحیی کسی است که محمد ابن عبدالجبار ازش روایت نقل میکنه و بقیه صفوان هایی که ثقه نیستن محمد ابن عبدالجبار ازشون نقل روایت نمیکنه. بنابراین به حسب اون راوی که آمده و از صفوان نقل کرده میتونید تشخیص بدید که این صفوان چون محمد ابن عبدالجبار ازش روایت نقل میکنه این صفوان ابن یحیی است و صفوان ابن یحیی ثقه است. ان عمرو ابن حریص، عمرو ابن حریص هم ثقه است، هم نجاشی او رو توثیق کرده، هم مرحوم هلی او رو توثیق کرده. بنابراین روایت روایت صحیح است و شما چه از طریق کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن صفوان راه رو برید، چه از طریق کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان، از هر دو طریق شما روایتتون روایت صحیح هست. یکی از روایاتی است که در این باب هم مفصل هم صدر و ذیل روایت از نظر مدلول گواهی بر قول امام میکنه و هم روات آدم‌های با معرفتی هستن. شما روایت قبلی که 1494 بود و عرض کردیم که روایت روایت ضعیفه، البته مقبول بود ولی ضعیف بود، یادتونه بهتون عرض کردم که دخل الرجل علی ابی جعفر، یعنی راوی آدم خانواده دار متقن حساب شده نیست، علاوه بر این که معلا توثیق نداشت. وقت ببینید مدلول هاشم مدلولال، یعنی کلماتش هم کلمات خوبی به امام نی، میگه رحمک الله، مثل اونایی که به امام میرسیدن گفتن اصلحک الله، بعد به امام معصوم شما دارید میگید اصلحک الله. حالا بعضی توضیح کردن میگن اینا منظورشون این بود که خدا امور شما را اصلاح کنه و از شر حکومت وقت نجات بده، اینا توجیهه. حالا ببینید شما این روایت امروز که 1495 در کتاب و 1503 در نحو افزاره، ببین چقدر با ادبه، چقدر قشنگ حرف بزنه راوی، میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق علیه السلام شدم و هو فی منزل اخیه عبدالله ابن محمد. امام صادق علیه السلام در منزل برادرشون بودن، فقلت له، رونو کردم به امام گفتم جعلت فداک. ببینی معرفت رو، بعضیشون میرسیدن گفتن به ابی انت و امی، بعضیشون هم میرسیدن گفتن یا مذل المؤمنی اصلحک الله رحمک الله. این خیلی روایت روایت صحیح متقن، آدمهای حساب شده با معرفت. خب نمیشه این روایت رو با روایت قبلی یکی کرد. میگن آقا شما چرا اینجور حرف میزنی، هر چه روایت مرحوم کلین آورده همه رو بگو صحیحه، نمیشه این کار کرد، هر چیزی قیمت خودش رو داره. بله ظرف مسی قیمت خودش رو داره، ظرف بلورم قیمت خودش رو داره، جایگاه خودش رو، ظرف چینی، ظرف پلاستیک، ظرف ملامین، ظرف استی، هر کدوم نمیشه که همه را قاطی کرد که. گفته بود ولات ما شلوغا پلوغه، بعضی توقع دارن که ما ولاتمون رو شلوغا پلوغ کنیم، بگیم آقا هرچه مرحوم کلینی گفته همش. اگه مرحوم کلینی میخواست بگید همش یکی، اصلا سندها رو نقل نمی کرد، سند نمی آورد. سند آورده تا اهل تحقیق برن وزانت روایت رو به دست بیارن. ما وزانت این روایت رو وزانت یه روایت صحیح متقن حساب شده با جایگاه علمی متناسب با آیات روایات. حریص، عمرو بن حریص میگه به امام گفتم جوئل تو فداک، فدای شما شدم. ما حولک الی هذا المنزل، چه چیزی موجب شده که شما منزلتون رو رها کردید آمدید منزل برادرتون؟ خب بیت حضرت معلومه کجا بوده، امام آمده بودن جای دیگری منزل برادرشون، تو بیتشون این جلوسشون در بیتشون نبوده. قال، حضرت فرمودن طلب و نزح، طلب و نزح. حالا دیگه اینجا معرکت الاراض، نزحه با رزه وحی دو چش. حضرت فرمودن اون چیزی که موجب شده من بیام اینجا طلب و نزحه است. نزحه یعنی چه؟ این دو ترجمه ای که برای کافی رائج هست، یکی ترجمه مرحوم کمره ایست، یکی ترجمه مصطفوی، اینا هر دو نزحه رو تفریح معنا کردن. من به نظرم خیلی این سطحی نگر هست و نمی چسبه به دل. ممکنه که نتیجه این معنای نزحه یه نوع استراحت و تفریح هم باشه، اما واقعا نزحه رو نمیشه معنای تفریح براش کرد. در لغت فرهنگ جامعه نزحه رو معنا میکنه دوری جستن از بیماری و دوری جستن از شلوغی و ازدحام و دوری جستن از دسترس بودن دیگران. نزهه را این سه تا چیز معنا میکنه، دوری از بیماری، دوری از ازدحام، دوری از در دست رس بودن بعضی. یادتونه یه وقت شاه ملعون وقتی توی شهری میخواست وارد بشه، مثلا بزرگ شهر، از شهر میرفت بیرون، برای اینکه اگه میموند اینا به زور میخواستن ببرندش به استقبال اون ملعون. این فرهنگ جامعه یکی از معانی که کرده برای نزحه همینه، یعنی از در دست بودن، فرار کردن. در المنجد، کتاب المنجد، نزحه رو اینجور معنا کرده، دوری و تباعد از مکروه، یعنی از یه چیزی که ناپسنده آدم دوری بجوید. و البته دوری جستن از کار قبیح و بیماری رو هم نزهه معنا کرده. یعنی گفته مثلا اگر کسی به خاطر پرهیز از بیمار شدن کاری انجام بده، میگن که طلب نزحه، یعنی خودشا از دسترس این بیماری جدا کرد. یا این عمل مثلا توی مجلسی اینا غیبت میکنن، این زود فرار میکنه، طلب نزهه. یه جای شما رو میخوان به دام بندازن، خارج میشید، طلبتم النزهه. یه جای بیماری زیاده، امروز و فردا مدارس رو تعطیل کرد آموزش پرورش، گفت بیماری آنفولانزا زیاد شده. چرا؟ لطلب نزهه، برای تباعد و دور کردن بچه ها از چی؟ از آنفولانزا. این نزهه را اینجور معنا کرد. من به نظرم میام یه مقدار بی‌انصافیه. ما نزهه‌ای را که، یعنی این که به امام علیه السلام میگه که آه چی شده که ما حولک الی هذا المنزل، حضرت بفرمون طلب و نزهه، یعنی طلب و تفریح، من دنبال تفریح بودم اومدم اینجا. این نمیگم اونا را حتما، اما میگم وقتی اونا هست اینجور تعینن اینجور معنا میکنید، این خالی از لطفه. اقلن بیاید بگید آقا این نزهه برای دوری جستن از فعل قبیح دیگران، دوری جستن از بیماری، دوری جستن از ازدحام، دوری جستن از شر دیگران، دوری جستن از دسترس بودن افراد ناساله، همشو بگی. بگید نزهه معناش ایناست. این که امام منظورشون کدام بود تا قرینه ای پیدا نکنیم نمیتونیم بگیم، اما نه اینکه صاف بیاد بگید تفریح. در این نسخه، در نسخه کافی که دارالحدیث آورده خوشم اومد، خیلی خیلی کیاست به خرج داده تشکیلات دارالحدیث، آمده همین کارو کرده. شما تو نرم افزار ببینید دارالحدیث رو، کافی دارالحدیث رو بیارید ببینید نزهه رو برداشته، تمام این وجوه رو گفته. خب ما هم که تا قرینه ای پیدا نکردیم بر این حرف، ما میدانیم که زمان امام صادق علیه السلام، زمان بالاخره جریانات سیاسی منصور دوانقی، غیر منصور دوانقی، شرارت ها، مشکلات، حضرت فرمودن طلب و نزهه. آقا این یعنی میخواستم دوری بجویم. دوری از چی؟ ازدحام، شرارت ها، دسترس بودن دیگران. حالا نتیجه این دوری جستن ممکنه این باشه که من راحت شدم، نیست این تو؟ شما اگر از مجلس غیبت دوری جستید راحت میشید یا نمیشید؟ بله؟ تفریح براتون دیگه. همینطور یه عده این مجلس لهو و لعب براشون تفریحه، تفریح طلبم اینه که نجات پیدا بکنه از مجلس لهو و لعب، از دسترس شیاطین و اجانب و حکومت و منصور دوانقی و شرارت هایی که میکنه و اینها. امام فرمودن طلب و نزهه، یعنی اگر خواستیم ما این راحتی رو هم بگیم، نگیم تفریح. تفریح یعنی به فرح پرداختن، شادمانی، حتی آسایش رو هم نمیگن تفریح. آسایش هم نمیگن تفریح. تفریح یعنی اینکه خوش بگذره، یعنی به سختی نگذرونیم. اصلا امام علیه السلام دنبال این مباحث نیست. امام صادق امام معصومه. آقا سوالتون رو بفرمایید. چی بود سوالتون؟ استراحت و تفریح معنی میکنن. استراحت با تفریح فرق میکنه. استراحت از چی؟ نزهه یعنی تباعد، نتیجهش ممکنه استراحت باشه. ما استراحت از کجا استخراج کردیم؟ نزهه به معنای استراحت نیست، نزهه به معنای تباعد از شرارت ها، شیطنت ها، بیماری ها، ازدهامات اذیت کننده اینا. نتیجهش ممکنه استراحت باشه ولی نزهه استراحت نیست برناش، نه معنای تفریح داره نه معنای. لذا به نظر میرسه مسامحه کردن آقایون، هم ترجمه کمره ای هم ترجمه مصطفی، اما دارالحدیث خوب عمل کرده و به نظر ما طلب و نزهه یعنی میخواستم یه مقدار دور بشم از بعضی مباحث. اگه بخوای یه معنایی که مولا درزش نره و قطعا خلاف مراد امام عمل نکنید، باید بگید امام فرمود طلب و نزهه، میخواستم دوری به جویم از بعضی مباحث. این واقعا معنای نزهه است. اما تفریح معناش باشه من قبول ندارم. زرنگ بود راوی، نه زرنگ، این را... آخه این راوی که رجلان نبود که، این راوی یه آدم با معرفتیست که نمیگه رحمک الله، نمیگه اصلحک الله، فقط میخواست ببینه چی شده. امام که گفتن نزهه، شستش با خبر شد، ضمن این که اصلا نیامده بود تجسس از حال امام بکنه، آمده بود سوالشو بپرسه. اینم بدونید راوی یه آدم حسابی موثقیست که نیامده شیطنت کنه، نیامده لا تجسسو، نیامده تجسس از حال امام بکنه. امام همین که فرمودن من میخواستم دوری به جویم از بعضی مباحث حاشیه ایم، گفت خیلی خوب، رفت سراغ اصل مطلب. حالا ببینید دوباره گوش بده شیخونا، چرا یه چیزی شاز رو میگیری چیزه به این خوبی که بهت گفتم، این تحقیق به این خوبی که بهت گفتم را فخذها به قوتن و تره ما یوهن و کلام الامام. حالا اونقدر این راوی با معرفته، ببین قدم به قدم میگه قربونت برم آقا، این از اون راوی هاست، پسر مشغولی نیست که هی بیاد سوال پیس بکنه امام رو. به قول اون استاد ما، این که کلغولی نبود که، این ابن حریصه، آدم حساب، کلمه به کلمه میگه جوئل تو فداک، فدای شما بشم یبن رسول الله. اینه، این فرد نمیاد رو حرف امام هی تجسس کنه. اما ما هم نباید نزهه رو تفریح معنا کنیم، مگه امام من و شماست؟ حالا من و شما که بیچاره طلبه ها، مگه بعضی اهل بعضی شهرهاست که دو روز تعطیل بشه ماشین شاسی بلند رو برداره بره شمال؟ امامه، امام اصلا در معرکه است، در دسترس مردمه. امام نمیاد برای تفریح خودش کار مردم سخت کنه که اگه سوال خواستن بپرسن هی از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. اینا را دقت بکنید، وقت واقعا این عرضی که کردم خوب به دلتون میشه، البته به دل ایشون هم چسبیده، فکر نکنید به دل ایشون نچسبیده، ایشون میخواد هی سوال کنه تا چیز بیشتر گیرش بیاد. حقا با ایشونه با یه مقدار چسب و بسله بهش بزن، چسب و قلو تا به چسبه. جوئل تو فداک به امام میگه آقا فدای شما بشن، الا اقص علیک دینی. ببین چقدر با معرفته، نمیگه آقا یه سوال دارم جواب بده. بعضی ها خون تمه هم، بعضی گداها پر رو هم. میگفت که من بچه بودم، یه پیرمرد 100 ساله ای میگفت من بچه بودم، قحطی آمده بود، پدرم پول به من داد، رفتم نون بگیرم، کل پولی که به من داد دو تا نون میشد، دو تا نون گرفتم آمدم، یه فقیری بود ناله میکرد از گرسنگی، یه دونه این نونا رو بهش دادم. یهو نونه که دادم بهش گفت نونه خالی بخورم. اینو میگن گدا گردن کلوف، گدای گردن کلوف. فقیر رو کمکش میکنی، نونا پنیر بخورم، پول موزم بده. این راوی، راوی سربزیر مطیع امامه. نمیگه آقا من کلی دنبالت گشتم، یه سوال داشتم، به زحمت افتادم اومدم اینجا. میگه آقا جان چه چیزی موجب شده شما تشریف بیارید اینجا؟ حضرت میفرمان دوری از بعضی امور. میگه خیلی خوب، آیا اجازه میدید یه سوالی بکنم؟ ببین چقدر قشنگ حرف میزنه. الا اقص علیک دینی، اجازه میدید مرامم را و آیینم را و فکرم را و اعتقادم را و دینم را به شما بگم؟ شما اگه مشکل دارید. حضرت فرمودن که فقال بلا، بله بگو. قلتو ادین الله به شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من دینم را این میدانم که شهادت به وحدانیت خدا میدهم، خدایی که شریک ندارد، و ان محمدن عبده و رسوله، و شهادت به نبوت نبی مکرم، و ان ساعت آتیتون، به معاد شهادت میدن، قبول دارم قیامت را، لا ریب فیها، هیچ شکی در بحث معاد نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، قطعا خدای تبارک و تعالی ما انسان ها که میمیریم رو زنده خواهد کرد، و اقام صلات، من دینم را به اقامه نماز میدانم، و ایتاء زکات، حق فقرا رو از اموالم باید پرداخت کنم، و صوم شهر رمضان، روزه گرفتن ماه رمضان رو واجب میدانم، و حج البیت، پیمودن راه کعبه و اعمال حج را واجب میدانم، و ولایت لعلی امیر المؤمنین علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من بعد از نبی مکرم اسلام ولایت را برای مولا علی ابن ابی طالب میدانم، و ولایت للحسن و الحسین، من بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولایت رو برای امام، امام حسن و سپس امام حسین میدانم، و ولایت لعلی ابن الحسین، بعد از امام حسین ولایت را در امام سجاد علیه السلام میدانم، و ولایت لمحمد ابن علی، بعد از امام سجاد امامت و ولایت را منحصر در امام باقر علیه السلام میدانم، و لک من بعده، بعد از امام باقر ولایت و امامت را منحصر در شخص حضرت عالی میدانم. چقدر این روایت، روایت زیبا، متین، متقن و مولا درز این روایت از نظر سند و دلالت نمیره. صلوات الله علیهم اجمعین. ببین چقدر با معرفته همه را که میگه، بعد میگه درود پیوسته حق تعالی بر همه اینها باد. بعد میگه و انکم ائمتی، شما امامان من هستید. علیه احیا و علیه اموت، زندگیم با شماست و مماتم با شماست، یعنی زندگیم با اعتقاد با شماست، مرگمم با معرفت به شماست. و ادین الله به من، اصلا به وسیله امامت شما و سروری شما دینم به خدا کامل می شود. خیلی زیباست روایت. فقال، حالا امام ببین چقدر قشنگ، فقال حضرت فرمودن یا امر، امر ابن حریث دیگه، یا امر و هازا والله دین الله، دین خدا همینه که تو داری، یعنی دینی که دین خداست و مطلوب خدا این همینه که تو داری، و دین و آبا، این دین تو همون دینیست که آبا من تا شخص نبی مکرم اسلام به این دین بوده. الذی ادین الله به فی السر والعلانیه. یه وقت یه منشی رو امام داره به ظاهر، ولی در واقع نه، به ظاهر تقیه میکنه، این فلعلانیه است. فقط امام فرمود این دینی که تو داری دینیه که من در همه حالات همینه دینم، مرامم همینه، روشم همینه، اعتقادم همینه. خوش به حال اینا که با امام علیه السلام مواجه می شدن و اینقدر قشنگ حرف می زدن و اینقدر مورد محبت امام علیه السلام قرار می گرفتن. ادین الله بهی فی السر والعلانیه، یعنی من اصلا این دین را تقیه نمی کنم خلافش رو جلو دیگری، نه، دین همینه که تو گفت. فتق الله، خیلی قشنگه اینجا، یعنی غرور ما را نگیره. نه اینکه امام گفتن این همون دین منو میگن، اما حواستو جمع کنم. فتق الله، بترس از خدا. و کف لسانکه الا من خیر، حواستو جمع کن، حالا که دینت خوبه مواظب زبانت باش. و کف لسانک الا من خیر، یعنی باز نگهدار زبانت را مگر از خیر، یعنی زبانت همیشه به خیر به چرخه. ولا تقل انی هدیت نفسی، عجب نگیره دتا، غرور نگیره دتا، نگی من آنم که فلانا. خیلی ها اینجوری بودن، شیطون فریبشون دادا، تو کوفه چقدر این آدم ها بودن. زبیر سیف الاسلام ملقب شد در زمان پیامبر، سیف الاسلام، شمشیر اسلام. اما اینها گرفتار شدن همشون. ولا تقل انی هدیت نفسی، یه نگی من خودم کردم، بل الله هدا کرد، خدا هدایتت کرد، تو خواستی خدا بهم بهت داد. فعد شکر ما انعم الله عز و جل، ادا کن شکر خدا را. ولا تکن ممن ازا اقبله تو انفی عینه و ازا ادبرت تو این فی قفا. امام علیه السلام میگن مواظب باش از این مسیری که رفتی خارج نشی، زبانت بپا، زبانت مثل نیش مردم رو نگزه. اگر این طور شد که رفتارت با مردم بد شد، جلو چشمات بهت بد میگن، پشت سرت هم غیبتت میکنن، حواست جمع کن. یعنی انسان بین خودش و خداوند که خوب میشه، ارتباطش رو با مردم باید حفظ کنه. چرا آدم یه جوری با مردم عمل بکنه که همیشه بدبین باشن با آدم؟ اجتنب و مواضع تو همه. حضرت فرمودن که لا تکن ممن ازا اقبلت تو انفی عینه، تو نباش از اون آدمایی که مردم از زبانشون و برخوردشون و آداب و معاشرتشون ناراحتن، وقتی میرسن بهشون یه چیزی میپرونن بهش. تو انفی عینه یعنی جلو چش آدم یه چیزایی بپرونن به آدم. دیدید که گاهی یه آدمایی که دیگه شور از مزه در میکنن، وقت مردم وقتی بهشون میرسن دیگه تروشونم یه لغزایی بهشون میرن، یعنی طعن چشم تو چشم. مواظب باش. و ازا ادبرت تو انفی قفا، مبادا از کسانی بشی که ارتباطت با مردم بد بشه، پشت سرت هی غیبتت رو بکنن. نه، خودت خوبی، دینت هم خوبه، معاشرتت هم حواست جمع کن، زبانت هم مواظب باش. من نمیدونم واقعا، ببینید امام به مقتضای حال حرف نزنه. من نمیخوام بگم عمر ابن حریث مشکل زبانی داشته، اما امامم بی حکمت حرف. شاید زمینه هایی رو امام میبینه که این عمر ابن حریثی که اینقدر دینش خوبه با معرفت به ولایته، ممکنه در آینده آسیب‌های اجتماعی ببینه. و وقت امام برای این که جلوگیری بکنه از آسیب‌های میگه فقط حواست باشه عجب نگیردت، خیلی خوبه اعتقادت، زبانتم بپا، اگه مواظب نباشی تو چشمت طعن بد میزنن، پشترتم غیبتت میکنن، حواست جمع کن. و این عبارت روایت میفهمونه که این مبتلای به اینا نبود، اگرم چیزی هست آمادگی بالقوه بوده، بالفعل نبوده. اگه بالفعل بود امام میگفت بگذار کنار اینها رو، نگفت بگذار کنار، گفت مواظب باش چون این چیزی اتفاق نباشه، نیفته. خب ولا تحمل الناس على كاهلك فإنك أوشك إن حملت الناس على كاهلك أن يصدقوا شعب كاهلك. خیلی این عبارات، یعنی اصلا عبارات داد میزنه از امامه، اینقدر در قله رفیع فصاحت و بلاغت این کلام. امام یه موقع این کلام امیرالمومنین رو براتون گفتم، گفتم حضرت میفرماد کن فل فتنته کبن لبون، لا زهرون فیور کب ولا زرون فیور لب. تو فتنه ها خوب موضع بگیرید و نگذارید فتنه جویان سوار بر شما بشن. وقتی میخوان فتنه جویان سوارت بشن، حضرت میفرماد این بچه شطور شو، بگو من بچه شطورم، پشتم طاقت نداره، من بار به تو نمیدم. وقتی هم میخوان یه جمله ای رو از تو در تأیید خودشون بگیرن، تو بهشون سود نده، بگو من بچه شطورم، شیر ندارم. اینجا به بیان دیگر امام صادق فرمود، میفرماد که به مردم بار نده. ببینید عبارت رو، لا تحمل الناس على کاهلک، نگذار مردم رو سوارشن. بعض موقع سوار میشن ها، حواستون باشه ها، بار نده به مردم. فإنک اوشک ان حملت الناس على کاهلک، این مطلب هست که اگه بار بدی، من میترسم که ان یسد او شعب کاهلک، میترسم استخونای کمرت خورد کنن، بار نده. تو این فتنه ها ببینید خیلی ما اهل علم باید مواظب باشیم، خیلی حواسمون رو جمع کنیم، تو این فراز و نشیب ها بار ندیم. اگه بار دادیم، اجازه دادیم سوارشن رو کمرمون، وقت ان یسد او ممکنه مهره های کمرمون رو بشکنن. آقا وقتی مهره های کمر شکسته شد چه اتفاق میفته؟ دیگه قد علم نمی کنیم، میشید قائم مقام. دیده قائم مقام چطور شد؟ بار داد به منافقین، شکستن مهره های کمر ایشون رو، شاگرد امامم، اما شکستن، دیگه قد علم نکرد. انشاءالله مواد خیلی روایت قشنگ و این روایت رو از حفظ کنید، این روایت رو حتما از حفظ کنید، بسیار روایت ارزشمندی است، هم صحیح، هم دلالت عالی و هم یک سند بسیار قوی در مباحث اعتقادی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا هدایت تحصیلی حقیر هستم.